سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 2108 دهم اسفند 1382 برابر با 8 محرم 1425 موضوع هجرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. بحث ما راجع به هجرت بود، گفته شد یک هجرت کبرا، هجرت باطنیه داریم و یک هجرت صغرای ظاهریه داریم. و هجرت ظاهریه گفتیم موضوعیت ندارد، برای همون هجرت باطنیه ایست که انسان کرده است. در بحث مسئله هجرت که من عرض کردم، اگر ما بخواهیم به یک معنا در یک قالب ساده تر و اصطلاحاتی که انسان مأنوس تر است با او بریزیم، این بحث پیش میاد که در ابعاد گوناگونش انسان هجرت دارد. بود عقلیش، بود نفسیش، بود قلبیش، اعضا و جوارحش. در بود عقلانیش کوچ کردن است از اعتقادات باطل به سوی اعتقادات حق. در بود نفسانیش چون نه سفر است، سفر درونی است، کوچ کردن است از رذایل اخلاقی به سوی فضائل اخلاقی. این همش هجرت است. در بعد اعضا و جوارحیش کوچ کردن است از اعمال زشت به اعمال شایسته. همه اینها هجرت است و سفر است، کوچ کردن است. مبدأ اینها عبارت از در دین یک کوچ است و او عبارت از پیوستگی دل است به الله تعالی. وقتی که این وصل حاصل بشود، یعنی دل بسته شود به خدا که ازش تعبیر به ایمان میکنه، در پی دارد این فصلها را که من عرض کردم که هجرتهای را که مطرح می کنند، این هجرتها که هجرت به اصطلاح ظاهریه باشد، این از لوازم وجودیه. اون هجرتی است که عبارت از ایمان است. این از لوازم جلسه اول من بس کم تکرار میکنم، و الا در ماهیت خود ایمان نیست. اساس یک هجرت است و در پی دارد این هجرت ها را، یعنی به سوی یک قطب که دل متوجه شود و حرکت کند، از قطب دیگر دور خواهد شد. خب، بنابراین ما تحت این عنوان که دین چیست، دینداری چگونه است و متدین کیست، جواب دین هجرت است سراپایش، و دینداری هجرت کردن است و دیندار مهاجر است. اینجوری باید بگم. تحت این عنوان دین هجرت است، دینداری مهاجرت کردن است و دیندار مهاجر است. در ابعاد گوناگونش این کلیه بحث. چون من بحث کردم راجع به نفس هجرت، میرم سراغ دینداری. دینداری عرض کردم هجرت کردن است. دین هجرت است، دینداری هجرت کردن است، در ابعاد مختلفی که عرض کردم. خب در اینجا این بحث مطرح می شود، چون هجرت کوچ کردن و سفر است، از سوی به سوی رفتن است، از نظر درونی و از نظر بیرونی هم نسبت به حرکاتی که هماهنگ باشد با اون چرا که در درون انسان می‌گذرد. این رو ما می‌بینیم تو معارفمون آوردند برای اینکه همگان بتوانند بهره گیری کنند، تحت این عنوان مطرح کردند که دنیا آخرت. این یه تعبیر، تعبیر دیگر کمی بالاتر، خود خدا، که این اصطلاحاتی را که به کار بگیرم در هر اصطلاح مرتبه ای از مراتب مسائل به اصطلاح معرفتی ما، مادیت، معنویت. نگاه کنید اینا همه تعبیرات همینه، دو قطب هستن. یعنی شخص اگر به سور معنویت حرکت کند از مادیت چی میشه؟ دور میشه. اما دور میشه یعنی چی؟ خودش بحثی ها دور میشه. این دور شدن به این معنا که از نظر اصل اون هجرت اساسی بود که کرده بود، یعنی دینی که به اصطلاح انتخاب کرده بود در بعد چیزی تعلق قلبیش، که تعلقات من تو اینا رو گفتم. اون کسی که هجرت کرده است به اصطلاح ما، او از نظر تعلق قلبی، چون اصل هجرت تعلق قلبی بود که گفتم اون محور قرار میگیره در دین، این هیچگاه قلبش تعلق به دنیا پیدا نمی کند. دلش به این معنا، به این که امر دائر بشود بین آخرت و دنیا، دل به سوی دنیا برود از اون قطب به این قطب، که این تعرض بعد الهجره بود من عرض کردم، برگرده به این سمت، یا اصلا از اول اشکال داشت، نپیوسته بود دلش، دلبسته به خدا نشده بود، خیال میکرد که مسافر است ولی سفر نکرده بود، یا اگر سفر کرده بود حالا برگشته از این سفر، به وطن برگشته، یعنی به وطن مادیش برگشته. لذا اینا دو قطب هستن، تعلق به مادیت با تعلق به معنویت، تعلق اینا با هم جور در میاد. اگر انسان واقعا دلبسته به خدا شد، واقعا به تعبیر من هجرت کرد، درست، اون وقت این دینداریش حالا چگونه است؟ به این نحوه است، به این که از امور مادی چشم پوشی می کند برای اون دلبستگی که به معنویت پیدا کرده است. مثل شخصی که از خانه اش حرکت می کند، یه مقصدی رو در نظر گرفته بره، هجرت این است دیگه، دور می شود دیگه. این مسافر در و دیوار مادیت را نمی بیند. ما تو فقه میگیم بله، اذا خفی الجدران فقصر. مسافر اینجوری است در فقه، هر وقت دیواره های شهر پنهان شد از دید تو، اونجاست که باید بری چیکار کنی؟ نماز تو شکسته بکنی، حالا شدی مسافر. اذا خفی الاذان چی؟ فقصر. اونگاه که صدای اذان رو دیگه نشنید، اونگاه که آوا و آهنگ هواهای نفسانیت به گوش دلت نرسید، اون موقع تو مهاجری، اون موقع تو مسافر. لذا شما نگاه کنید تو همین آیاتی را که من در گذشته بحث مطرح کردم در بحث هجرت، تو این آیات شما نگاه کنید، دو سرآمد امور مادی هستن که مورد تعلق انسان هستن، اون دوتا رو مطرح بکنید. مسئله هجرت در آیه داشت اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مال و جان است، نیست اینجور؟ معمولا اینجورست، مال و چی؟ از مال گذشتن و از خود چی گذشتن، این میشه هجرت. هجرت فی چی؟ سبیل الله. اون تعبیری هم که هست و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت، به ذهن من اینه که فقط بحث مرگ و مطرح کرده، تو این بود، تو این را بمیری، چون جان باز بالاتر. بله یه دیوانه هایی پیدا میشن که مالشون مقدم بر جانشون هست، اما خب اینا دیوانه هستن، ولی عاقلا جونشون مقدم میدونن بر چی؟ ها؟ بر مالشون نیستن، جون فقط انگوش گذاشته او سم یدره کرده بود، فقط وقع اجره و الله از خودش باز بیرون به سوی خدا رسیده. این هم باز همون معنا است. لذا ما در روایات متعدده تحت عناوین مختلفه ما می‌بینیم این معنا مطرح شده که انسان متدین، این همه چیز مادیتش را می‌گذارد برای حفظ دین، یعنی اون تعلقی که به خدا داره، این وصلی که حاصل شده است فصل نشود. در یه روایت هست از امام صادق صلوات الله علیه که دارد کان فی وصیت امیر المؤمنین علیه السلام، در سفارشاتی که علی علیه السلام به اصحابشون فرمودند، این جملات اذا حضرت بلیتون، بلیه یعنی سختی، فجعلوا اموالکم دون انفسکم، مالو فدای جونتون بکنید به تعبیر ما، و اذا نزلت نازلتون، فرق بین نازله و ولیه اینست که نازله شدیدتر از ولیه است، کنایستی شدیدتره، و او اینست به این که در یه سن خطری قرار گرفتم بین بود و نابودیست از نظر چی؟ از نظر درون، که بود من به دین من است و نبود من به یک معنا به بیدینیه. و ازا نزلت نازلتون فجعلو انفسکم دون دین، اینجاست که جانتون رو فدای دینتون کن، مال فدای جان، جان فدای چی؟ در یه روایتیست که این رو در کافی هست، اونجا معاویه ابن عمار نقل میکنه، صاحب وسائل من دیدم این روایت رو نقل میکنه، خدمت رو عرض شود که از محاسن به اصطلاح محاسن برده، در اینجا سند نداره، مرفوع است، این که صاحب وسائل نقل کنه، ولی این که من میگم مال کافی سند، حالا اونه که علیه السلام باشه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، میگه شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود کان فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در سفارش هایی را که پیغمبر اکرم به علی علیه السلام فرمودن رعین علیه السلام که انقاله فرمودن یا علی اوسی کفی نفسه که به خسال فحفظ ها هن خطاب فرمودن یا علی سفارش میکنم تو رو در جان خودت به خوهای خسال خوست نگاه دار اونها رو از طرف من ثم قال اللهم اعینه بعد از ذات داشت کردن فرمودن خدا یا کمکش کن کمک فرمود که اینا رو اما الاولا پسد که دونه دونه من پنجمش ول خامسه پنجمین خصلت بذلو که مالک و دمک دون دینک بذل یعنی چی؟ ما میگیم بخشش بدون عوض. خیلی این جمله من ندیدم کمتر کسی من از اون که ندیدم چیز خودم الان بوده من ندیدم جایی تعبیر دارد مالت رو و جانت رو ببخش بذل کردن بخشیدن است ببخش بخشیدن توست مال و خونت را در راه دین کمکه که همون دیگه میگه ان الله اشترى من المؤمنین کذا خدا میخره اینجا سوداگریست اما به علی علیه السلام که سوداگریم میدم که او رو بگیرم هم نه ها زیبایی در اینه خیلی مهمه این جمله رو من ندیدم کسی از آقای یعنی متذکر این معنی بشه یه روایت هست از امام هشتم علیه السلام حسن ابن علی خزاز است میگوید سمعت ابوالحسن رضا علیه السلام یقول قال عیسی ابن مریم للحواریین یا بنی اسرائیل لا تأسوا علی ما فاتکم من دنیاکم غم مخورید بر اون چیزی را که از دنیاتون از دستتون بره ازا سلم دین اگر دین سلام کما لا یعصی اهل دنیا علی ما فاتهم من دین هم ازا سلم دنیا همونجور که دنیا داران ها شو اگر دنیاشون سلامت ببینه دینشون از دستشون بره که کشون نمیگذه من قصه کده بخوره که ها چون اصالت پولیس اصالت ریال حالا این تعبیرات ما در روایات زیاد داریم در یه جمله از خود علی علیه السلام سنت دین به دنیا یونجیک حفظ کن دینت رو به سبب دنیا اینجاست نجات ولا تو سنت دنیا به دین پدر بیک هیچگاه نیا دنیات رو با دینت بخواهی حفظ بکن اونجاست که سقوط اینا همه اشاره به همین معناست توجه کنید که انسانی که به یک قطب متوجه می شود توجه کنید از نظر درونیش باید قطب دیگه چیه ها از نظرش دور بشه و به قول اهلش محو بشه که بیره بالا خب دین هجرت است دینداری چیست جواب و این است که برای دین از دنیا گذشتن است برای معنویت از مادیت چشم پوشی کردن است من مثلا سر دوراهی ها که میستادم برخورد دینداری واقعی اینه مصیبت بزرگ برای شخصی که مدعی این است که متدین است مهاجر است اسرائیل الله همین است نمیشه آقا از نظر درونی اینا دو تا قطب از درونی دارم میگم بله هیچ منافاتی نداره از ظاهر آدم بره حتی کار مادیش هم برای خاطر خدا بکنه هیچ مانی هم نداره اینا چیزی نیست مانی نیست بری کار بکنی بعد انفاق کن در راه خدا من اینا نمیخوام بحثی بکنم بحثش کردیم راه اشتباه نشه نه تو خونی خوابیدن است دینداری این نیست نه دنبال کار رفتن است اما چی؟ دل نبستن است به چی؟ به اموره ها؟ دنبال کار رفتن ولی دل نبستن. و تو این آیات هم میبینید که سرآمدش مال جان مطرح میکنه، اصلا توش جا هم نداره. چون من میگم اینه که خب ریاست دارن، دنبال ریاست هستن، اینه دیوانه هستن، من دیوانه میدم چون یه امر پوچ تخیلی سو این که واقعیت دارد اینه کنید. بقول ما مش پر کنه، بله، مگر اون رو بخواد برای خاطر این که شکمش پر کنه بس دیگه است، بقول ما وسیله باشه. بله نفس خود ریاست هم تخیلش داره، من میخوام فکر میکنم که تمام عالم وجود من گفتم جنونه، یه اصطلاح شاخی از جنون. حالا خب به جا یکی بحثم کردم این رو، من ازم این بود و این که دین هجرت است، دینداری هم معنیش اینه، عدم تعلق به امور مادی چی؟ دنیا، یا بگو دنیا یا بگو مادیت، حالا هرچی که میخوای بگی اسمشو بذار ما به اسمش کار داریم، هرچی. چون هجرت اصلا توش خوابیده، هجرت وصلیست که در پی دارد فصل را، که من گفتم از حاصل وجودی است، دنبال وصلیست که در پی دارد فصل را. حالا تو هر قالبی، حالا به فرض کن اهل معرفت به تعبیراتی برای خودشون دارن، علمت هر شود که تا دیواره های تعینات هست در او هستی که بیت مظلم نفس هست. اینا من نمیخوام قالب اصطلاحات بریزم اون حرفا رو بزنم، تا نمیدونم چه میرم ازاین ازان چه میدونم کسرات به گوش دلت میرسند، اینا رو بذار فکر کنم دمال اصطلاح میشه، من خیلی سطحی بحث میکنم. باید انسان اینطور باشد و مصیبت برای او این باشد که این نعوذ بالله نعوذ بالله از خدا جدا شده است، غم و غصه‌اش در این باشه که از خدا جدا نشه. جدایی همانا انسانیت از بین رفته، هلاکت و فنا همان. در یه روایت هست که این رو از علی علیه السلام باید باشد، من خوندم، وَعْلَمُوا أَنَّ الْحَالِكَ مَنْ هَلَكَ دِينُهُ. فانی میدونی که اون که نابود شده، نابود کسیست که دینش نابود بشه. وَالْحَرِيب مَنْ هُرِبَ دِينُهُ. ما میگیم به این که دوز زده همه اموالشو برده، تعبیری که هست عربهو یعنی ربود مالش را، کسی که مالش ربوده شده، سرمایش از دست داده، اونیست که دینش از دست داده. الا و انهو لا فقر بعد الجنه، آگاه باشید هیچ نیازمندی نیست برای کسی که بهشت را برای خود چیکار کرده؟ این توی دست نیست، دستش پره. الا و انه لا غنا بعد النار، آگاه باشی بی نیازی برای کسی نیست، تمام این عالم مادی رو بهش بدن بعد از اینکه تو جهنم بود. لا یفک اسیرها و لا یفکی ذریع. این تعبیراتی رو چکه بگنید علی علیه السلام. از نظر دیدگاه ادیان تمام انبیا و اولیا همشون آمدن مدل همین رو مطرح کردن. جلسه من گذشته گفتم، گفتم با آسونی هم به دست ما چیه نرسید اینا، اینقدر اینها آمدن هجرت های ظاهریه کردن، مصیبت ها را تحمل کردن از نظر ظاهر، برای خاطر چی؟ برای اینکه ماها را از نظر درونی هجرت بدهند الله تعالی. به تعبیر دیگه گفتم از حیوانیت ما رو بیرون بیارم و بشیم انسان. من دیدم امام صادق صلوات الله علیه دارد که حضرت از نظر دعا وقتی که یه عرض کنید که سختی مصیبتی از نظر دنیایی ظاهری به حضرت میرسید، دارد کان از صادق علیه السلام یقول عند المصیبه، گرفتاری هایی که خب دنیا اینجوری سیگه، حالا این تعبیر که عند المصیبه داریم معلومه سخت هم چون این جمله میکنه الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی، من حمد کنم خدایی که مصیبت دین من قرار ندار، مصیبت اینه، مصیبت عظما اینه که اون اتصالم به الله تعالی ثابتی نشود، او به دینم ضربه نخورد، به قول او بود این که چیزی نیستش کنی گوزراست هم شد. حسین علیه السلام هم دنبال همین بود، الناس عبید و دنیا و دین، این دیگه همه تون نفسیم لعقون الله، بابا بیایید این هجرتی را که ظاهرن بهش ادعا میکنده بیم واقعا هجرت داشته باشید، دیندار باشید دیگه، راسته یا نه الناس عبید و دنیا و دین، یعنی لفظیست و الا دلبستگی شد همه به چیه؟ کی معلوم میشه این؟ ها؟ خدا حضرت وقتی سری دراهی دنیا آخرت چه میرسیم؟ قلد دیانو کم میشه دیندارا میبینیم که خب شب شب تاسو هست توسل ما مشخصه، من یقین دارم تقریبا اکثر یا همه این جمع که آمدیم هممون حاجت داریم، همه و توسلمونم مشخصه. من میخوام یه تیکه‌ای رو نقل بکنم که چجور به ما دینداری را آموختند. واقعا حالا امام حسین دید امام معصوم معصوم نه، بریم سراغ برادرش ابوالفضل سلام الله علیه، این عظمت باره چیه که از زین العابدین صلوات الله علیه روایت دیگه که در بهشت شهدا غبطه میخورن به مقام عموم عباس، چرا؟ شهدا غبطه میخورن مقامش، ولی میکنه عصر روز نهم بود محرم، امام حسین نشسته دم خیام محرم اینا، شم لعنت الله علیه آمد، گفت چی؟ گفت این بنو اختنا، چون نسبت داشتن از مادر سر خالامون کجا ابوالفضل رو صداش میکنن، دنبالی میدن جداش کنن از امام حسین، ابوالفضل اعتراض نکرد، اول دوم سوم دارد به این که حسین علیه السلام رو شکرد بهش گفتش که جوابشو بده اگرچه فاسقه، عجب به این کان فاسقا جوابشو بهش بده، ابوالفضل میگفت چی میگی؟ اومد گفت من امان نام آورده واسه خودت و برادرت، بلان برو دوباره کرد برو لعنت به خودت و امان نام، واقعا دینداری رو به ما آموخت. شب عاشورا میشه، امام حسین رخصت میده، میگه اینا با من کار دارن، به شما کار ندارن، بلاش هر کی بخواد بره بره، اون تعبیراتی رو که دارن، حتی میگه دست اهل بیت منو بگیرین رو سیاهی شب را مثل یک مرکب راهواری رو ببرین، هر کی بره. مینوستن اولین کسی که بلند شد صحبت کرد ابوالفضل بود، و قام عباس علیه السلام و قال نفعل و ذلک لنبقا بعدک، جمله رو ما این کار رو بکنیم بریم برای که بعد از تو زنده بمونیم، مرگ برای زندگی، همینجور شما نگاه کنید دیگه. دارد روز عاشورا وقتی ابوالفضل دید به این که بله اصحاب رفتن این مشهید شدن جوان ها رفتن، تعبیری که مجلسی دارد این است، ولما را العباس وحدت اخیه الحسین علیه السلام، وقتی تنهایی برادرش رو دید اومد خدمت برادر، عرض کرد حلیم رخصه به من اجازه میدی حالا من برم میدون. می نویسن فبک الحسین بکاءً شدیدا، امام حسین شروع کرد آی آی گریه کرد، جملاتی میگوید، میفرماید بهش به این که انت صاحب و لوایی، آخه تو علمدار منی، و اذا مزیت تفرق عسکری، جملاتی دارد دارد ابوالفضل عرض میکند قد سئمت من الحیات، من دیگه زندگی دنیا رو نمیخوام، بیزارم از این زندگی، قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، این سینم داره تنگی میکنه. دارد حسین علیه السلام بهش فرمود ان کنت لابد من ذالک فطلب لها اولاء الاطفال قلیلا من الماء، اگه اینطوره پس بیا برو کمی آب واسه بچه ها تهیه بکن. دارد ابوالفضل آمد، حالا یه مقدار موعظه کرد، مشکی برداشت و نیزهی برداشت و صرف در به شریع فرات آمد، درگیر شد، عده‌ای رو به درک واصل کرد، وارد شریعه شد. دارد وارد شریعه شد، دست برد زیر آب، حالا دارن نگاهش میکنن ابوالفضل چی کار میکنه، آب رو آورد سمت دهانش ولی آب رو آب ریخت. در مقاتل می نویسن و اراد ان یشرب الماء فذکر عطش الحسین علیه السلام، یاد تشنگی برادر افتاد. من فکر می کردم به این که خودم طلبم چطور شده بود که این رو میگن فذکر، خب یه چیز امر درونیست، چطوری اینا فهمیدن که یاد تشنگی حسین افتاد و آب رو آبیخ نخورد، اینا خب کجا فهمیدن اینا؟ فی مقاتل مینویسن یه مطلبی رو ابو مخنف نقل میکنه، اون خیلی او گویای اینه، میگن مشکوفه رو از آب کرد از شریع آمد بیرون، اما زیرب یه چیزایی میگه بلند بلندم داره میگه، جملاتش حالا چند تاشو میگم، خطاب به خودش کرد گفت ای عباس، حالا دارم میشنوم، ای عباس تو میخوای زنده بمونی بعد از حسین؟ این ابو مخنف مینویسه که اینا رو میگفت، زندگی بعد از حسین خاریه ها، تو میخوای آب بخوری حسین تشنه باشه؟ این جمله رو نقل، هیهات هیهات که عباس آب سرد گوارا بنوشد، حسین شربت مرگ را بنوشد، اینا رو نقل میکنن که میگفته شو. بعد دارد این جمله رو گفت که این چجور دینداریه ابوالفضل. آمد دارد آمد در بین راه یک خبیثی حمله کرد، دست راست ابوالفضل رو قطع کرد. نگاه کنید جملات با جملات قبرش همسوست، والله ان قطعت مو یمینی انی اوهامی ابدا اندینی، توجه کنید، دارد به این که مشک را بندش رو به شانه چپش انداخت، همون خبیث می نویسن در بعضی از مقاتل دست چپ رو قطع کرد، بند مشک رو به دندان گرفت به زحمت. در اینجا می نویسند و عطاه و سهمان و اصاب القربه، تیری آمد به مشک و آبها ریخ، فوقف العباس. اینجا بود ابوالفضل ایستاد، خیلی التماس دعا دارم، به خدا حاجت دارم،
شما مجد دارید این بابل هوایجو رها نکنید. جملات مقتر رو میخونم، گوش کن. دارد فوقف العباس، عباس ایستاد، چیکار کنه حالا؟ می نویسن از اتاه و سهمون فوق فی عین الیمنا، تیری آمد به چشم راست بلفضل خود. بعد می نویسن فضربه رجل به عمود حدید فوق العباس علی الارض. یک خبیثی آمد عمود آهن به فرق ابوالفضل، ابوالفضل روی زمین افتاد. فنادا یا اخا ادرک اخا، برادر بداد برادر برس. حسین به عجل اومد، اون وضع دید، گفت الان انکسر زهری، حالا پشتم شکست. رو کرد به ابوالفضل، نگاه میکرد بهش، ابوالفضل زنده بود، دید حسین دارد اطرافش میچرخه. رو کرد به برادر گفت یا اخی ما تورید، برادر چی کار میخوای بکنی؟ گفت میخوام تو رو به خیمه ببرم. ابوالفضل گفت منو به خیمه نبر. چرا؟ چون به سکینه وعده یاب دادم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب اذنبته ومن كل خطيئه اخطأتها. استغفر الله ربي واتوب اليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.